أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وآله وآله الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم. المدخل الحاجة إلى المنطق. اولین بحثی که در کتاب تلخیص المنطق به عنوان مدخل و درآمدی بر مباحث آینده مطرح میشه، بحث نیاز به منطق است. که حال ما چه نیازی به منطق داریم و چرا بحث منطق در پیش درآمد مباحث عقلی تر میشه. برای اینکه نیاز به منطق مشخص بشه، مثالی رو مرحوم مظفر ذکر کردند در کتاب المنطق، که البته این مثال در تلخیص حذف شده، منتها چون که این مثال کمک میکنه برای تصویر نیازی که ما به منطق داریم، این مثال رو عرض میکنیم. میدونیم که خداوند به همه انسانها قدرت تکلم رو عنایت فرموده. همه انسانها میتونن سخن بگن، صحبت بکنن، و ابزار و وسیله‌ای هم که برای سخن گفتن در اختیار انسان قرار داده شده، زبان هست. اما تنها این ابزار برای اینکه انسان بتونه درست سخن بگه کافی نیست. برای درست سخن گفتن علاوه بر زبان که ابزار سخن گفتن هست، دو امر دیگر هم لازمه. یکیش مربی و استادی هست که به تدریج کلمات رو به فرد یاد بده تا اینکه سخن گفتن و به کارگیری کلمات برای شخص ملکه بشه، مثل پدر و مادر که فرزند خودشون رو به تدریج با کلمات و نحوه ادای کلمات آشنا میکنن. و امر دومی که بهش نیاز هست، یک قانونی است که با رعایت اون قانون زبان از لغزش و خطا مسون نگه داشته بشه، که این قانون همون دستور زبانه که در عربی بهش صرف و نحو میگن. بنابراین برای اینکه شخص بتونه درست سخن بگه و درست منظور و مقصود خودش رو با کلمات ادا بکنه، علاوه بر این که به زبان که ابزار سخن گفتن هست نیاز داره، به مربی نیاز داره و همچنین قانونی که راه درست به کارگیری کلمات رو بهش یاد بده، یعنی صرف و نحو. خب حالا اگر اینو مقایسش بکنیم در منطق، همچنان که خداوند قدرت تکلم و سخن گفتن رو به انسان عطا کرده، قوه عاقله‌ای هم در نهاد انسان گذاشته، قوه متفکره‌ای هم در انسان گذاشته که انسان از طریق این قوه و این قدرتی که درش نهاده شده میتونه فکر بکنه، میتونه بیاندیشه. و تفاوت عمده‌ای که انسان داره با حیوانات همینه، همین قوه عاقله است که در نهاد آدمی هست. بنابراین همچنان که انسان دارای قدرت تکلم هست، میتونه سخن بگه، دارای قدرت تفکر هست، که این قدرت تفکر ویژگی خاص انسانه، اونو از حیوانات جداش میکنه. اما همچنان که قدرت تکلم تنها برای سخن گفتن کافی نبود، و همچنان که زبان که ابزار و وسیله سخن گفتن بود برای سخن گفتن کافی نبود، قوه عاقله و قدرت تفکر که در نهاد انسان هست، این به تنهایی برای درست فکر کردن و درست اندیشیدن کافی نیست. انسان در تفکر خودش دچار خطا میشه. همه ما انسان‌ها این خطا و اشتباه و لغزش در فکر رو در خودمون میابیم. همچنان که اصل تفکر، اصل فکر، اصل تعقل رو همه در خودمون میابیم. شما وقتی که یک مسئله ریاضی رو دارید حل میکنید، هنگام حل یه مسئله ریاضی در واقع دارید فکر میکنید، مجهول رو میبینید، معادله رو میبینید و به راه حل میاندیشید. این اندیشه و این فکر برای پیدا کردن راه حل این چیزیست که همه ما در خودمون میابیم. این تلاش ذهنی که ما برای به دست آوردن یک امر مجهولی انجام میدیم، این همون فکره و این قدرتی است که خداوند در نهاد انسان قرار داده. اما عرض کردیم که همیشه اینطور نیست که این فکر به نتیجه برسه، همیشه این چنین نیست که این فکر ما صائب باشه و ما رو به نتیجه برسونه. تنها این قوه‌ای که در انسان نهاده شده کافی نیست. خب حالا برای این که انسان بتونه از خطای در فکر مصون بمونه و فکرش راه درست رو طی بکنه، راه حل درست رو بتونه پیدا بکنه، برای این نیاز به یک علمی داره و علم منطق در حقیقت این نقش رو ایفا میکنه که فکر رو از لغزش و خطا نگه میداره. در اینجا به چند مورد از موارد خطای فکر اشاره شده که حالا این که گفتیم ما در فکر خودمون دچار خطا میشیم چه مواردی هست. البته تفصیل این بحث ها همش در مباحث استدلال بعدن میاد، اینجا در حد یک اشاره گذرایی فقط اشاره کردن. یکی از موارد خطایی در فکر این هست که آنچه که علت نیست علت تصور بشه. بعدن در بحث برهان میاد که ما در استدلال برهانی گاهی وقتا از علت به معلول میرسیم و گاهی از معلول به علت. به هر حال شناخت علت در برهان برای ما نقش مهم میداره. خب حالا کسی که میخواد استدلال برهانی به کار ببره، این بایستی علت رو درست بتونه تشخیص بده. اگر که در تشخیص علت دچار اشتباه شد و چیزی که علت نیست علت حساب کرد، خب این در واقع پایه برهان و استدلالش به هم می‌ریزه. یا مورد بعدی اینه که اون چه که نتیجه افکارش نیست نتیجه به حساب بیاره. باز در مباحث استدلال میاد که در هر استدلالی ما با کنار هم گذاشتن مقدمات به نتیجه میرسیم، که سیر فکر هم همینه، یعنی فکر رسیدن از یک سری مقدمات به نتیجه است. خب حالا اگر که در به دست آوردن نتیجه دچار اشتباه بشه، یعنی مقدمات رو درست کنار هم دیگه بچینه اما نتونه اون نتیجه‌ای که نتیجه این مقدمات هست اون نتیجه رو به دست بیاره، و باز استدلالش ناتمام میمونه. مورد دیگر خطایی که ذکر میکنن اینه که استدلال غیر برهانی رو برهان قلمداد میکنه. استدلال انواعی داره، در بحث قیاس میاد که استدلال قیاسی انواع پنجگانه برهان، جدل، خطابه، شعر، مغالطه رو داره. خب اگر که شخص منطق نخونده باشه، تفاوت ما بین برهان و جدل رو نمیدونه، تفاوت ما بین برهان و خطابه رو نمیدونه، ممکنه به راحتی دچار مغالطه بشه. استدلالی که قرار هست که برهان باشه، مغالطه از کار در بیاد و شناخت اینها خودش نیاز به بحث منطق داره. مورد بعدی که ذکر میکنن این هست که مقدماتی رو کنار هم میگذاره، مقدماتی که باطل هست که حالا به نتیجه درست یا نتیجه نادرستی بیانجامه. برای درستی استدلال همچنان که نتیجه مبایستی از مقدمات عقص بشه، خود مقدمات هم بایستی درست باشه. نادرستی هر کدوم از مقدمات استدلال رو ناتمام میکنه و بنابراین اگر که مقدمات خطا باشه، باطل باشه، باز هم استدلال ما ناتمامه. به هر حال اینها مواردیه که به عنوان اشکالات و خطاهایی که ممکنه در طریق تفکر پیدا بشه اینجا بهش اشاره میکنن. بنابراین گفتیم که خداوند قدرت تفکر رو در انسان نهاده، اما این قوه برای فکر کردن و برای درست فکر کردن کافی نیست، نیاز به علمی داره که با خوندن اون علم و با خوندن قوانین اون علم در واقع بتونه راه درست فکر کردن رو هم یاد بگیره. در اینجا یک سوالی مطرح میشه و اون این که علل قاعده طبق این توضیح بایستی کسانی که منطق میخونن دیگه خطایی در فکر نداشته باشن، در حالی که ما میبینیم خیلی ها منطق میخونن اما در این حال هم در تفکر خودشون، در فکر کردن خودشون دچار خطا میشن. بنابراین چطور ما گفتیم که منطق راه درست اندیشیدن رو به ما یاد میده؟ پاسخ این سوال روشن هست و اون این که همچنان که در مورد بکارگیری زبان اینطور هست که صرف یادگیری علوم صرف و نحو، صرف یادگیری دستور زبان باعث این نمیشه که شخص در سخن گفتن دچار اشتباه نشه. خیلی ها صرف و نحو رو میدونن اما در این حال هم درست سخن نمیگن. از این نمیشه نتیجه گرفت که پس بنابراین علم صرف و نحو بیفایده است. این دلیل داره. دلیلش هم اینه که اولا شخص بایستی در هر علمی که فرا میگیره در صورتی میتونه اون علم براش نافع باشه که به ملکی اون علم دست پیدا بکنه. یعنی کسی که قواعد صرف و نحو رو یاد میگیره در صورتی یادگیری این قواعد میتونه اونو از خطای در سخن گفتن حفظ بکنه که به حدی برسه که این قواعد همیشه در ذهنش حاضر باشه. چون که شما وقتی میخواید سخن بگید به طور مکرر بایستی از این قواعد استفاده بکنید. خب اگر که این قواعد ملکی ذهن شما نشده باشه نمیتونید به راحتی ازش استفاده بکنید. بنابراین اولین دلیل مهمش اینه که این یادگیری به حد ملکه نرسیده، به حدی نرسیده که این قوانین همیشه در ذهنش، قواعد همیشه در ذهنش حاضر باشه. خب در منطق هم همینطوره. منطق هم خوندن تنهاش کافی نیست، بایستی به حدی برسه که اینها براش ملکه بشه و بنابراین هر وقت که نیازی بهش داره بتونه ازش استفاده بکنه. این اولا. ثانیا اونی که مهم هست به کارگیری قواعد هست، که در وقتی که ما نیاز به این قواعد داریم اونها رو به کار ببریم. خب خیلی وقتها شخص معلوماتی داره، این قواعد رو یاد گرفته، اما وقتی که نیاز بهش داره اونها رو رعایت نمی کنه، ملاحظه نمی کنه، مراعات نمی کنه. مراعات این قواعد، لحاظ کردن این قواعد و به کار بستن این قواعد در هنگام نیاز، این هست که از خطا ما رو نگاه می داره. و علاوه بر این گاهی وقت هم اشتباه و خطای ما در تطبیقه، یعنی قاعده رو میدونه میخوادم رعایت بکنه اما در تطبیق بر مورد دچار اشتباه میشه، نمیدونه که در اینجا آیا این قاعده رو که به کار میبره این همین قاعده درسته یا یه قاعده دیگه بایستی به کار بگیره. در تطبیق دچار اشتباه میشه، بلا قاعده هم یاد گرفته، در ذهنش هم هست، میخوادم رعایت بکنه اما در مصداق دچار اشتباه میشه. و به هر حال همه این دلایل میتونه باعث بشه که شخص نتونه از به کارگیری درست و به موقع قواعد برای مسئول ماندن از خطای در فکر استفاده بکنه. الحاجة الى المنطق، خلق الله الانسان مفتورا على التفكير بما منحه من قوه عاقله مفكره. خداوند با قرار دادن قوه عاقله مفکره در سرشت انسان، او رو به گونه ای آفریده که فطرتا اندیشمنده. ولکن مع ذلك نجده کثیر الخطا فی افکاره، اما در این حال ما میبینیم که انسان در افکار خودش کثیرا دچار خطا میشه. فیحسب ما لیس بعلتن علتن و ما لیس بنتیجتن لافکارهی نتیجتن و ما لیس ببرهانن برهانن و قد یعتقد و به امر فاسدن او صحیحن من مقدماتن فاسدن. حالا مواردی از این خطای در فکر رو میشمرن. آنچه که علت نیست علت گمان میکنه، اونی که نتیجه افکارش نیست نتیجه حساب میکنه، آنچه که برهان نیست رو برهان میپنداره و گاهی هم از مقدمات باطل و فاسدی به نتیجه درست یا غلطی معتقد میشه و هاکذا و از این قبیل. فهو اذن بحاجت الى ما یصحح افکاره و یرشده الى طریق استنتاج صحیح. بنابراین که انسان در فکر خودش دچار این خطاها ممکنه بشه، نیازمند ابزاری است که افکار و اندیشه های اون رو تصحیح بکنه و او رو به راه و روش استنتاج درست رهنمون سازد. و قد ذکروا ان علم المنطق هو الاداه التي یستعین و به هل انسان علال اسمت من الخطا و ترشده الى تصحیح افکاره. و چنانچه گفتند علم منطق همون ابزاری است که همون اداتی است که برای مسون ماندن از خطا، مسون ماندن فکر از خطا به انسان کمک میده و راه تصحیح و درست سازی افکار رو به او نشون میده. اذن فحاجتنا الى المنطق یتسیو افکارنا. بنابراین نیاز ما به منطق همون درست سازی و تصحیح افکار و اندیشه های ماست. لو قلتم ان الناس یدرسون المنطق و یخطئون فی تفکیرهم فلا نفع فی، اگر بپرسید که بسیاری از مردم علم منطق رو فرا میگیرند اما با همه این در تفکرات خودشون دچار خطا و لغزش میشن و بنابراین منطق فایده نخواهد داشت، قلنا لیس ذلک الا لان الدارس للعلم لا يحصل على ملكه العلم او لا يراعي قواعده عند الحاجه او يخطئ في تطبيقها. پاسخ این سوال این هست که علت این خطا نیست مگر اینکه فراگیرندی این علم یا به ملکی این علم دسترسی پیدا نکرده، یعنی این قواعد آنچنان در ذهنش رسوخ نکرده که همواره در ذهنش حاضر باشه و بتونه ازش استفاده کنه، یا اینکه نه به ملکه دسترسی پیدا کرده اما قواعد رو هنگامی که نیاز بهش داره مراعات نمیکنه، یا اینکه هیچ کدوم از این دو اشکال نیست، قواعد رو میدونه میخواد مراعات بکنه اما در تطبیق قواعد بر مصادیق دچار اشتباه میشه. تا اینجا نیاز به منطق رو ذکر کردن. بحث بعدی تعریف علم منطقه. حالا با توجه به این توضیحی در مورد نیاز به منطق گفتند، میان و منطق رو تعریف میکنن. علوم رو به چند روش میشه تعریف کرد. یکی از طریق موضوعه، مثلا در تعریف ریاضیات میتونیم بگیم که علمیه که از اعداد و کمیت بحث میکنه، که موضوع ریاضیات خب کمیت و عدده. روش دیگر تعریف، تعریف به مسائله، مثلا در مورد همون ریاضیات بگیم که علمیست که از جمع و تفریق و ضرب و تقسیم و امثال این بحث میکنه، که اینها مسائلی است که حول و حوش اون موضوع که عدد باشه طرح میشه. اما روش سوم اینه که از طریق فایده و غایت علم اون علم رو تعریف بکنیم. مثلا بگیم که ریاضیات علمی است که برای سهولت و دقت در محاسباتش استفاده میشه. در اینجا برای تعریف منطق از همین روش سوم استفاده کردن، یعنی از طریق فایده و غایتش. با توجه به مطلبی که در بحث قبلی بهش اشاره شد، معلوم شد که منطق ابزاری است برای اینکه فکر از خطا مصون نگه داشته بشه. بنابراین فایده و غایت مهم این علم مسئول نگه داشتن فکر از خطاست، لذا منطق رو اینجور تعریف کردن با توجه به این هدف و این غایت، گفتند آلتون قانونیه تأسم و مراعات و از ذهن عن الخطأ فی الفکر. چند نکته در این تعریف هست. اولا میگن که منطق ابزار و آلت و وسیله هست، که اینو در بحث بعدی بیشتر توضیح میدن و همونجا ما توضیحش میدیم. نکته دوم این که این ابزار از سنخ قانونه، آلتون همونطوری که علم صرف و نحو در حقیقت قوانین دستور زبان بود، منطق هم قانون استفاده از فکره. نکته سوم اینه که میفرمان تعصم و مراعات و از ذهن، مراعات کردن و رعایت کردن این قانون باعث میشه که فکر و ذهن ما از خطا و اشتباه مسون باقی بمونه. نکته‌ای که در اینجا هست در همین کلمه مراعات هست که اشاره کردیم صرف فراگیری علم به تنهایی کافی نیست، مراعات کردن و لحاظ کردن و رعایت کردن این قواعد در هنگام نیاز هست که باعث میشه که فکر از خطا مسون باقی بمونه. تعریف و علم المنطق. بل ذالک عرف المنطق به انه آلت قانونیت تأسم و مراعات و از ذهنه عن الخطأ فی الفکر. این اجزایش رو توضیح دادیم، لذا منطق رو این چنین تعریف کردند که ابزار و وسیله است از سنخ قانون که مراعات کردن و رعایت کردن این قوانین ذهن رو از خطای در فکر حفظ میکنه. اشاره میکنن که فنظر الی کلمت مراعاتها و عرف سرفیها کما قدمنا. به کلمه مراعات دقت کنید و رازی که در این کلمه هست رو بشناسید که عرض کردیم سرش همینه که تنها یادگیری علم کافی نیست، بلکه رعایت کردن و به کار بردن این علم هست که باعث دورماندن از خطا میشه. المنطق و آلتون. در این تعریف اومده بود که منطق ابزار و آلت هست. اینجا یه توضیحی میدن. ما علوم رو از جهتی میتونیم تقسیم بکنیم به علوم ابزاری یا آلی و علوم اصالی. بعضی از علوم هستن که نقش ابزار و وسیله و مقدمه برای علوم دیگر رو دارن، یعنی برای کاربرد در علم دیگری تدوین شدن و بناست که در خدمت علم دیگری باشن. به عبارت دیگه علومی هستند که خادم بقیه علومن. به اینها میگن علوم عالی، ابزاری. دسته دوم علومیه که خودشون مستقلن هدف هستند و در خدمت علم دیگری نیستند. مثال میزنن، فرض کنید که علم جبر و حساب رو اگر با هم دیگه مقایسه بکنیم، علم جبر برای حساب جنبه مقدماتی داره، یعنی شخص جبر رو میخونه تا اینکه در حساب ازش استفاده بکنه، لذا در قاعده ها و معادلات جبری از عدد خاصی صحبت نمیشه، بلکه قاعده ها به صورت رمزی بیان میشن، لذا علم جبر رو میگن از علوم عالی است، در خدمت علم حساب هست، ابزار و وسیله برای علم حساب هست. یا مثلا علم اصول نسبت به فقه. اصول نسبت به فقه جنبه ابزار و مقدمات داره. علم اصول معیارهای کلی رو به دست فقیه میده تا در استنباط احکام شرعی بتونه ازش استفاده بکنه. حالا منطق هم از این جهت در واقع از علوم عالی هست، از علومی است که ابزار و وسیله برای علوم دیگری است که اون علوم عقلی باشن، لذا در تعریف گفتم که منطق آلت قانونیه، ابزار قانونمندی است که از خطای در فکر انسان رو باز می‌داره. المنطق آلتون. ونظر الی کلمت آله فی التعریف و تأمل معناها. در این کلمه در تعریف دقت کن و معناش رو دریاب. فتعرف ان المنطق انما هو قسم من العلوم العالیه التي تستخدم لحصول غایه هي غیر معرفت نفس مسائل العلم. اگر در این کلمه دقت کنید در میابید که منطق از علوم ابزاری است که برای دستیابی به هدفی به کار برده میشه. که اون هدف یه غیر معرفت نفس مسائل العلم، که اون هدف غیر از شناخت مسائل خود اون علم هست. یعنی ما در علم منطق به دنبال هدفی هستیم که این هدف شناخت مسائل خود این علم نیست. هدف این هست که در علوم دیگری که ما میخوایم استفاده بکنیم، در علوم عقلی، از این منطق استفاده بکنیم و باعث بشه که در علوم دیگر دچار خطایی در فکر نشیم. فهوه یتکفلو به بیان طرق العامت صحیحت التی یتوسلو به الفکر الال حقائق المجهوله. منطق عهده‌دار بیان راه‌های صحیح عام و فراگیری است که فکر به وسیله اون راه‌ها به حقایق نامعلوم و حقایق مجهول دست می‌یابد. کما یبحث علم الجبر عن طرق حل المعادلات التي بها يتوصل الریاضی الى المجهولات الحسابیه. همچنان که علم جبر، که علم جبر هم یک علم عالی هست، از شیوه های حل معادلاتی گفتگو میکنه که ریاضیدان به وسیله این علم، به وسیله علم جبر، اون مجهولات حسابی رو، مجهولاتی که مربوط به علم حساب هست رو معلوم میکنه. ولذا سمو هازر علم المیزان و المعیار من الوزن و الایار. لذا این علم رو میزان و معیار نامیدن، یعنی وسیله سنجش. و سموه به انهو خادم العلوم، و نشان خدمتگزار علوم رو بر منطق نهادند، چون که از علومی است که در خدمت علوم عقلی دیگر هست. لذا بهش گفتن که منطق از علوم خادم است. علیکم و رحمت الله و برکاته.